ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. فروش مواد غذایی در ایران 35% کاهش یافته است. وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت گذشته نزدیک به 27 هزار بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شده و 538 تن جان سپردند. جمعی از کارگران پیمانکاری و پروژه نفت در مقابل مجلس در تهران تجمع کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسمفر هستم. قاسم علی حسنی رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی روز چهارشنبه اعلام کرد فروش مواد غذایی از مرداد سال گذشته تا مرداد سال جاری 35% کاهش یافته است. به گزارش همشهری آنلاین او اشاره کرد که گرانی مواد غذایی، عدم برگزاری مراسم عروسی و عزا و نیز کاهش اسراف دلایل کاهش مصرف بودند. بر اساس این گزارش قیمت شکر 90%، روغن 35%، حبوبات 30 تا 50% و برنج 48% افزایش یافته است. در همین باره فرهاد اکبری رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های دامداران هم گفت که افزایش قیمت گوشت باعث شده بسیاری از خانوارهای بی‌بضاعت و طبقه متوسط در ایران مصرف مواد پروتئینی را کاهش دهند. وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 26850 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و در همین مدت هم 538 تن جان سپردند. به گفته این وزارتخانه در 24 ساعت اخیر بیش از 3700 تن از مبتلایان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بستری شدند. بر اساس آمار وزارت بهداشت از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران نزدیک به 5,211,000 تن به این بیماری مبتلا شدند. همچنین در همین مدت مجموع جان باختگان به 112,430 تن رسید. است. این آمار رسمی است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت مورد تردید بسیاری از مقام‌های بهداشتی در خود ایران قرار دارد. جمعی از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نفت همزمان با 81مین روز اعتصاب سراسری هزاران تن از همکاران خود در برابر مجلس تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار تحقق مطالبات کارگران اعتصابی شدند. هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت از روز 29 خرداد در اعتصاب هستند. آنها خواستار افزایش دستمزد بر مبنای لیست پیشنهادی کارگران، تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت، حذف شرکت‌های پیمانکاری، بهبود وضعیت محیط کار و خوابگاه‌ها هستند. بر اساس این گزارش تاکنون 10 شرکت پیمانکاری با افزایش دستمزدها و مدت مرخصی کارگران خود موافقت و قراردادهای تازه‌ای با آنها امضا کردند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید ارتش این کشور برنامه‌های حمله به ایران را به میزان زیادی تسریع کرده است. آویو کوخاوی در گفتگو با سایت اسرائیلی والانیوس به مناسبت سال نو یهودی که روز دوشنبه 15 شهریور منتشر شد گفته که نظر به پیشرفت‌های چشمگیر در برنامه هسته‌ای تهران، ارتش اسرائیل طرح‌های بمباران ایران را سرعت داده است. او تصریح کرد افزایش بودجه ارتش که به تازگی مورد موافقت دولت قرار گرفت با هدف تسریع در برنامه‌های حمله به ایران درخواست شد. در همین باره با میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در اسرائیل همراه میشیم. خوش آمدید آقای جاودانفر به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. درباره صحبت‌های رئیس ستاد ارتش اسرائیل، واقعا صحبت‌های ایشون حاکی از طرحیست برای بمباران ایران یا این یک در واقع در ادامه جنگ روانی دو کشور این صحبت ها فقط گفته میشه؟
به نظر شخصی من احتمال واقعی یک حمله اسرائیلی داره افزایش پیدا میکنه. البته نظر شخصی من هستش، این به خاطر دو دلیل هستش. یکی این که به نظر میاد که در حال حاضر مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا واقعا تقریبا در حال حاضر به یک بنبست موقتی رسیده و هیچ میشه گفت ضمانتی وجود نداره که این مذاکرات موفق بشن، و یک دلیل دیگه این هستش که الان جمهوری اسلامی واقعا داره با برنامه اتمی خودش ادامه میده و به مراحل جدیدی مثلا مثل غنی‌سازی اورانیوم به سطح 60% رسیده و در این حال شفافسازی برنامه اتمی ایران بر اساس آژانس بین‌المللی اتمی کاهش پیدا کرده. پس بنابراین در مجموع برای در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که جمهوری اسلامی هرچی از قبل داره هرچی بیشتر نزدیک به قدرت ساختن یک بمب اتم میرسه، داره به اون مرحله نزدیکتر میشه و به خاطر اینکه واقعا شفافسازی کمتر شده این احتمال در اسرائیل وجود داره که در اسرائیل این احتمال دیده میشه که شاید جمهوری اسلامی بخواد با این احتمالاتش مخفی سازی بکنه برای ساختن بمب.
خب اگه تا حالا اسرائیل خیلی سعی کرده که حتی حملات یا عملیاتی که در ایران انجام میده رو هم رسما و علنا بر عهده نگیره، الان این صحبت از طرف یک مقام رسمی اسرائیل نه پیشین اسرائیل هست، آیا اسرائیل یعنی خودش رو آماده کرده برای یک جنگ کامل و تمام عیاری از طرف ایران و نیروهایی است که به نیابت از جمهوری اسلامی در منطقه هستند و این رو علنا داره اعلام میکنه؟
به نظر من احتمالش خیلی بیشتر از قبل شده. من نمیتونم، هیچ کی نمیتونه کاملا به قاطعم بگی که بله 100%، ولی به نظر من احتمالش خیلی بیشتر شده از قبلا به خاطر دلایلی که عرض کردم و به خاطر اینکه مثلا در اخیرا ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی تکنولوژی موشک به حماس و جهاد اسلامی منتقل کرد که این خطر برای اسرائیل هستش، در علاوه موشک های نقطه زن جمهوری اسلامی که اونها هم حکومت آقای خامنه ای داره سعی میکنه که تعداد اونها رو در سوریه و در لبنان افزایش بده که اونها هم یک خطر بسیار زیادی هستن برای اسرائیل. پس در مجموع اگر مسئله موشک های خود جمهوری اسلامی در منطقه رو ببینیم و اونها رو بذاریم کنار تحولات اخیری که عرض کردم در برنامه اتمی ایران، هیچ دولتی در اسرائیل نمیتونه همچین خطراتی رو قبول بکنه و به نظر من این به خصوص اگر ما در آینده شاهد به شکست قطعی مذاکرات اتمی بین آمریکا باشیم احتمال اینکه حمله به وقوع پیوسته وجود داره
افزایش پیدا میکنه. آیه جاودان فر، چقدر احتمال داری که اسرائیل بتونه حمایت دولت آقای بایدن رو هم در این زمینه جلب بکنه؟ به هر حال میدونیم که دولت بایدن تصمیمی احتمالاً مغایر این خواهد گرفت.
ببینید دو سناریو وجود داره. یکی سناریوی هستش که در مطبوعات ما در رو خوندیم راجع به حملات سری موساد در ایران. در چنین حملاتی قبلا اسرائیل در زمان آقای نتانیاهو تا اونجا که ما میدونیم همکاری با آمریکا نداشت، ولی در حال حاضر به خاطر اینکه دولت جدیدی در آمریکا هستش و دولت جدیدی در اسرائیل هستش که اونم خیلی مهمه، به احتمال زیاد اسرائیل هماهنگی خواهد کرد تصمیم حمله خودش رو به ایران اگر بخواد بکشه بگیره، ولی در حال حاضر به نظر من دولت آقای بایدن حمایت نخواهد کرد، پس احتمالش کمتره. ولی اگر همونطور که عرض کردم مذاکرات اتمی به بن‌بست نزدیک بشن و اگر جمهوری اسلامی قبول نکنه که برنامه اتمی خودش رو محدود بکنه و ببخشید برنامه موشکی خودش رو محدود بکنه، به نظر من احتمالش حتی وجود داره که تلویحاً آقای بایدن از حمله نظامی اسرائیل به ایران حمایت بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما مهیر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که از اسرائیل با ما همراه بودید. در ادامه توجه شما رو جلب میکنم به تعدادی از تلفن‌هایی که شنوندگان ما به رادیو فردا زدن، صداشون رو همکارانم پخش میکنن.
سید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که ما جنایت پاکستان که بر علیه دره پنشر اتفاق افتاد و فرماندهان دره پنشر افغانستان را به شهادت رساند ما پیگیری میکنیم. نوشدارو بعد مرگ سورا، خود جمهوری اسلامی ایران و ایسای پاکستان دست در دست هم گذاشتن و طالبان را تغذیه کردن، پول و مهمات در اختیارشان گذاشتن برای نابودی افغانستان.
جمهوری اسلامی یه سوال دارم، شما که تو سوریه به عنوان مدافعین حرم از شیعه دفاع میکنید یا از حوثی‌های یمن به عنوان شیعه کمک به اونا میکنید، موندم چرا الان که طالبان داره تو هرات و مزار شریف شیعه کشی را انداخته چرا شما سکوت کردین؟ پس زبونتون کجاست؟ شما که ادعاتون میشد هر کجایی که مسلمان باشه و شیعه باشه ما دفاع میکنیم، پس چرا ساکتین؟ پس این نشون دهنده این ریاکاری جمهوری اسلامی که هیچ چیزی براش مهم نی، شیعه سنی هیچ کدوم براش مهم نی، فقط مقاصد پلیدشه که داره این کارو میکنه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سفیر روسیه در افغانستان در مراسم معرفی دولت طالبان شرکت میکند، اما به گفته سخنگوی کرملین این به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. دیپلمات‌های روس میگویند آینده روابط روسیه و افغانستان به گام‌های بعدی طالبان بستگی خواهد داشت. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم آنا رایسکایا بشنوید.
روسیه اعلام کرد دمیتری ژرنوف سفیر این کشور در کابل در مراسم معرفی دولت جدید افغانستان حضور می‌یابد. این در حالی است که پیشتر وزیر خارجه روسیه گفته بود به شرطی در این مراسم شرکت می‌کنیم که دولت جدید افغانستان همه شمول باشد. طالبان سه‌شنبه فهرست دولت موقت خود را اعلام کرد و اسامی منتشر شده بیانگر آن است که حکومت جدید افغانستان صرفاً اعضای این گروه افراطی که تقریباً همگی پشتون هستند را در بر می‌گیرد. در واکنش دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرگزاری تاس گفت روسیه بر اقدامات طالبان نظارت میکند و بسته به این که چگونه وعده هایشون با واقعیت مطابقت کند درباره تعامل با این گروه و به رسمیت شناختن حکومت آنها تصمیم خواهد گرفت. در واکنش دیگر ولنتینا ماتوینکا رئیس سنای روسیه طی سخنرانی در کنفرانس بین المللی پارلمانی که این روزها در وین برگزار می شود گفت به رسمیت شناختن طالبان اولویت نیست، بلکه به گفته وی بازگشت صلح و ثبات به افغانستان و کاهش پیامدهای فاجعه انسانی در این کشور از مسائل است که در رتبه اول اهمیت قرار دارد. سه‌شنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت پس از به دست گرفتن قدرت در افغانستان از سوی طالبان، روسیه، چین، ایران و پاکستان در تلاشند تا بفهمند با این گروه چگونه تعامل کنند. در روزهای اخیر کشورهای غربی کوشیدند درباره تحولات افغانستان با روسیه و چین وارد مذاکره شوند. در این حال ابتکار ایتالیا برای برگزاری نشست مجازی سران گروه 20 تا کنون به نتیجه نرسیده. روسیه همچنین دعوت ژاپن برای پیوستن به رایزنی‌های روز چهارشنبه وزیران خارجه گروه 7 را رد کرد. از سوی دیگر نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه به دهلی نو رفته و تحولات افغانستان مهمترین محور مذاکرات وی با مقامات هند اعلام شده. به گزارش رسانه‌های هندی، ویلیام برنز رئیس CIA نیز برای مذاکره درباره افغانستان در سفر به هند و پاکستان به سر می‌برد. همچنین وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان، ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان، چهارشنبه نشست ویدئویی درباره افغانستان برگزار کردند. روسیه همواره تأکید کرده بحران افغانستان نباید از مرزهای این کشور خارج شود و امنیت همسایگانش در پیمان امنیت جمعی را به خطر بیاندازد. چهارشنبه ولادیمیر جابارف از سناتورهای ارشد روس هشدار داد به چالش کشیدن امنیت تاجیکستان و کنش شدید روسیه را در پی خواهد داشت. روسیه همراه با متحدانش بر شمار رزمایش ها در مرزهای افغانستان افزودند. سه‌شنبه در قرقیزستان رزمایش اعضای پیمان امنیت جمعی آغاز شد و هفته آینده رزمایش دیگر در تاجیکستان برگزار می شود.
گزارش همکارم آنا رایسکایا رو شنیدید درباره روسیه که سفیر روسیه در افغانستان قراره در مراسم معرفی دولت طالبان شرکت کنه. با این حال کرملین میگه که این به معنایی به رسمیت شناختن حکومت طالبان از نظر مسکو نیست. میرسیم به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. 21:15 است. من مهرداد قاسم‌فر میزبان شما بودم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید تا این لحظه.